أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبارت آخوند خراسانی در تلازم بین اراده ذی مقدمه و اراده مقدمه بارها خوندیم، فرمودن ان الوجدان اصدق شاهد على ان من اشتاق الى شیء والتفت الى ما يتوقف عليه، اشتاق الیه، اشتاق اله یعنی به اون ما یتوقف علیه که مقدمه هست، کشتیاقهی الالواجب، اندازه اشتیاقش هیچ تفاوتی نمی کنه با ذی المقدمه، اشتیاقش به ذی المقدمه هر مقداری است به همون اندازه هم اشتیاق به مقدمه او داره. سوان کانت الارادت و تکوینیه او تشریعیه. آیت الله عظمی‌خویی در تغییراتشون سه تا مطلب بیان کردن از این جهت که میگن این اراده ای که آخوند گفتن وقتی اراده میکند ذل مقدمه رو، اراده میکند مقدمه او را، میگن این لفظ اراده کردن سه تا معنا داره و هر سهش قابل ایراده. این فرمایششون کلش اینه، لذا دقت کنید سه جور اراده رو میخوان معنا بکنن. معنای اول میفرمان اراده به معنای شوق مؤکد، معنای دوم اراده رو میارندش رو جبر غیر، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این بوده تو ذهن ایشون، گفتن اگه اراده به این معنا باشه که خداوند اراده میکنن یعنی وادار میکند غیر رو به انجام مقدمه، و معنای سوم همون ملازمه بین دو تا اعتبار، اول معتبر میکند وجوب ذی المقدمه رو، بلا فاصله از این وجوب میاد معتبر میکنه وجوب مقدمه رو. این سه معنا رو ایشون میگن احتمال دارد فرمایش آخون اراده شده باشه، نمیدونیم کدومش آخون اراده کردن، اما هر سهش هم قابل ایراده. اما معنای اول، اگر بگوییم اراده به معنای شوق مؤکد است، منظور از شوق مؤکد همون مراحل سگانه ایست که میرسه به اراده. قبل از شوق مؤکد چیه؟ تصور، تصدیق و شوق. این شوق از 51% تا 99% این هم شوقه. وقتی شوق شد مؤکد یعنی 100% شد، این شوق مؤکد یه اسم دیگری پیدا میکنه به نام اراده. حالا اینجا هم همین رو میفرمان، میگن اگه آخون منظورشون از اراده شوق مؤکد است، که این شوق مؤکد خارج از اختیار انسان و قدرت انسان است غالبا، یعنی با اختیار خود شوق مؤکد نمیشه به 100% برسه، ناخواسته یه وقتا میده تمایل 100% دارد به اینکه این کاری انجام بده. حالا راجع به خداوند هم همینو بگیم، بگیم خداوند وقتی اراده میکنه ذل مقدمه ای رو، ناخواسته اراده میکند مقدمه رو، مقدمه رو اراده میکنه. یعنی چه؟ یعنی همون شوق مؤکد که تو انسان ها میگیم خارج از اختیار قدرتشون هست غالبا. اگر این هست منظور آخون، آیت الله عظمی خویی میگن من دوتا ایراد میگیرم، دوتا ایراد به این ترجمه اول اراده. ایراد اولشون اینه، میگن این شوق اگر برسد به همین اراده مؤکد، که همین شوق مؤکد اسمشو گذاشتید، دیگه ارادش که اراده قطعی است، حتما میخواد یه کاری انجام بده، این مربوط است به مقدمات موصله، نه همه مقدمات. این فقط مقدمات موصله رو میتونه واجبش بکنه و بحث ما مربوط به همه مقدمات است. شما دلیل بیار برای همه مقدمات، بگو اراده اومده است رو همه مقدمات، در حالی که این دلیلی که آوردید میگوید اراده آمده است رو خصوص مقدمات موصله. حالا این فرمایشو باز اجازه بدید یه اشاره بکنم. مقدمه موصله برمیگردد به سخن صاحب فصول که ایشون مؤسس این بیان بودن و منظورشون از مقدمات موصله این است که ذل مقدمه ای که بعد از یک مقدمه مترتب بشود، اون مقدمه را بهش کرد مقدمه موصله، مقدمه این که ما را رسون به ذل مقدمه، وصلمون کرد به او. و اما اگر مقدمه ای را انجام دادیم و به ذل مقدمه نرسیدیم، این نرسیدن به ذل مقدمه کشف می کند که این مقدمه مقدمه موصله نبود و وجوب نداشت، اراده روش نبوده. خب حالا میگن این شوق مؤکد طبق این فرمایش آخوند، اگر منظور از اراده شوق مؤکده، شوق مؤکد یاد رو مقدمات موصله، یعنی مقدماتی که یترتب ذل مقدمه علی المقدمه، و الا اگه مترتب نشه این چه شوقی بود؟ خدای متعال شوق نداره به مقدمه غیر موصله. خب وقتی شوق نداشت به اراده نسبت به مقدمه غیر موصله، مدعاتون خراب شد، چون مدعا این بود که همه مقدمات، چه موصله و چه غیر موصله، همه مقدمات اراده روش اومده. این اراده اولیشونه. اراده دوم این است که حالا فرض کنیم اراده شارع اومد رو مقدمه، اراده شارع غیر حکم شارع است، ما دنبال حکم میگردیم که خداوند حکم بکنه بگه این مقدمه واجبتون، این از کجا میگی؟ لذا میگن اراده از مقوله حکم نیست، منظورش هم حکم شارع به وجوب المقدمه، به خاطر اینکه حکم یه فعل اختیاری شارعه که صدر عن اختیارهی، خداوند اختیار میکنه میگه هذه المقدمه واجبتون. اگه گفت این رو بله ما میپذیریم، اما الان ثابت کردیم که فقط اراده از ذل مقدمه اومد رو مقدمه. خب اراده اومد غیر از این است که شارع حکم کرد، این اشکال دومش. تا اینجا دو تا اشکال گرفتن به تعریف اول اراده که اراده رو معنا کردن به معنای شوق مؤکد. معنای دوم اراده میگن اراده به معنای جبر، جبر غیر، که تو فارسی میگیم وادار کردن، هلش بده بندازش تو آب، بی اختیار بیفته تو آب، که تو اراده الهی اگر گفتیم انما امره اذا اراد شیئا، اراده الهی چیه؟ ان یقول له کن فیکون. وقتی اراده میکنه تا میگه کن بلا فاصله اون یکون است، یعنی هیچ فاصله زمانی نمیشه. حالا اینجا هم بگیم خدای متعال اراده کرد مقدمه رو، یعنی بلا فاصله گفت بشو و مقدمم شد. میگن اگه این باشه معناش این که خیلی حرف بدیست، این معناش اینه که خدای متعال وادار میکند مکلفین رو که بدون اختیارشون ناچارن هم تو مقدمه رو انجام بده. چون خدا اراده کرده است نماز را، اراده کرده است وضوع را، بعد میگیم اراده کرده وضوع را یعنی بل اجبار مکلف رو میبردش سر آب، بل اجبار دستش رو میبره زیر آب، مکلف نمیخواد وضوع بگیره، همون بی اختیار تو دستش رو میره زیر آب، آب میزنه به صورتش. اگه بگم اراده به این معناست که اجبار الغیر علی عمل بخوایم بگیریم، این که یقینا باطل است. خدای متعال چطور مکلف و اجبارش کنی؟ چرا اجبار نمی کنه که. اما احتمال سوم نزدیکتر به واقع است. احتمال سوم اینه که شارع اعتبار کرد ملازمه بین دو تا وجوب را، چون می دونید وجوب ذل مقدم یه امر اعتباریه دیگه. اول شارع میاد وجوب ذل مقدمه رو معتبر میکنه، بعد میبینه که این ذل مقدمه اون فائده اصلیش محقق نمیشود مگر اینکه یه مقدمه ای قبلش محقق بشه. با توجه به این شارع معتبر میکند وجوب مقدمه رو برای مکلف، پس تلازم بین دوتا اعتبار هست، ملازمت دارد اعتبار وجوب ذل مقدمه اعتبار وجوب مقدمه را علی المکلف. اگه این باشد مراد، که ظاهرم همین مراد آخون، بلا فاصله آیت الله از ما خویی بیفرمان، باز من دوتا ایراد دارم. یه ایراد اینه که نه، گاهی ملتفت نیست شارع به مقدمه، اصلا توجه نداره به مقدمه. وقتی ملتفت نیست چی تو میخوایی بگی که بعد از اینکه ذل مقدمه رو واجب کرد مقدمه رو واجب بکنه؟ گاهی اصلا ملتفت نیست، توجه نداره که این ذل مقدمه مقدماتی داره یا متوقف بر مقدماتیست. این یک اشکال. حالا دیگه بعد باید ایراد میگیریم بهشون. حالا تعبیرشون کلمه مولا هم هست، اینا زرنگه آخوندی هم هست که به اینجا که میرسد شارع رو حذفش کنند و میگن مولا. مولا بالاخره یکی شارع است و ایراد بهشون وارد. حالا عرض میکنن ما چهار تا ایراد داریم بهشون. فرمایش دومشون اینه که شارع مقدس وقتی میبیند که مخاطب خودش میفهمد مقدمه رو باید انجام بده، اصلا لغو است که شارع بخواد واجبش بکنه. میگن کار لغویه. خدای متعال که میداند عقل مخاطب مستقلا میفهمد که وقتی میخواد ذل مقدمه رو انجام بده باید مقدمه رو انجام بده. خب دیگه اینجا مقتضی نیست برای اینکه خدای متعال واجب بکنه مقدمه را که وجوب ذل مقدمه، نه، بلکه اگر بخواد حتی واجب بکنه مقدمه را یک کار لغوی کرده. چون مخاطب میگه من میدونستم و من میرفتم مقدمه را انجام میدادم، مثل مقدمات توسلی که وقتی بهش میگن فرض کن لباستو باید آب بکشی، و میفهمید که باید برد یا آب کوری پیدا بکنه یا آب قلیب در خیلی باش آب بکشی. دیگه لازم نیست بهش بگه برو سر حوض و شیر آب باز بکنه، نمیدونم لباس رو بکن زیر آب و در بیاره. مقدمات رو دیگه نمیخواد بگه. آمر میداند که مأمور برای رسیدن به ذیل مقدمه مقدمات رو انجام میدهد. دیگه وجوب مقدمات یک کار لغویست. چند تا ایراد به فرمایشه ایشون اینجا دارم. ایراد اول این که فرمودن اراده به معنای شوقی است که خارج از اختیار انسان و قدرت انسان است. غالبا اینو ما قبول نداریم، اینو قبلا هم گفتیم. این اراده‌ای که میرسد به 100% بهش میگید اسمش هم میذارید شوق مؤکد، این با مبادی خودش همش میشه اختیاری. و این غیر اختیاری که آخون گفتن جبر رو گفتن، اینجا هم ایشون دارن میگن غالبا اینطوره. غالبا انسان یه مرتبه شوقش میشه مؤکد و در اختیارش هم نیست. عرضم اینه که نه اینطور نیست، اتفاقا امریس اختیاری، اختیارش رو مقدمات شد. شما یه مرحله برید عقبتر میشه تصدیق. مکلف میتواند تصدیق بکنه به منافع یک چیز، میتونه تصدیق نکنه. اگه تصدیق کرد به منافع، گفت منافع این چیز 100% است، بله شوقش هم میشه 100% و بعد میرد انجام میده. مثلا بگید این قرص برای جان من مؤثره، ببینید این تصدیقش رفت روی تصدیق منفعت بالا که میشه جان او. اما یه وقت هم هست هرچی دکتر میگه این قرص برای جان مؤثره، مریض میگه نه من اینو قبول ندارم، تصدیق نمی کنه. اگه تصدیق نکرد شوق مؤکد پیدا نمی کنه. الان تو بحث گناه همینه دیگه. شارع مقدس میگه این گناه ضرر 100% داره. خب باید نفرت 100% شخص مکلف پیدا کنه؟ نمی کنه. چرا؟ چون تصدیق نمی کنه به ضرر مؤکد. این صحبت ایشون. پس بنابراین اینجایی درست نیست که بگیم شوق مؤکد خارج از اختیار انسان است غالبا، بلکه میگوییم با مبادی شوق مؤکد که مبادیش سه تا چیزه است: تصور، تصدیق، شوق. این سه تا مقدمه رو داره. بعد این شوق که سومیه یواشاش قوی میشه تا میرسه به شوق مؤکد. این مبادی میشه اختیاری، انسان میتونه بعد از که تصور کرد میتونه تصدیق بکنه میتونه نکنه. همه مشکل از سر همین تصدیق است که افراد تصدیق نمی کنن منافع رو، مثلا باور نکرده منفعتهای بهشتی رو، درجات بهشتی رو. وقتی تصدیق جدی نمی کنه اهمیت نمیده، باور نمی کنه که این همه ثواب داشته باشه. مثلا رسیدن به تکبیرت الاحرام امام جماعت که میگن به اندازه یک کوه اگه طلا داشتی و نفقه میدادی، ثوابی که از دست رفت و دیگه نمیتونی به دست بیاری. اینو باورش نیمده. نظام دید خیلی راحت یواش یواش دارد وضوشو میگیرد و حالا به تکبیر نرسید، به وسط حمد و سوره، به رکوع نشد، رکعت بعدی. خب چرا شوق مؤکد ندارد که به تکبیر امام جماعت برسه؟ به خاطر اینکه تصدیق نکرده است. حالا بگیم خارج از اختیارشه، کجا خارج از اختیاره؟ به اختیارشه، بره مطلب یاد بگیره ببینه چی تو تصدیق میکنه. بعد که تصدیقت نماز شب بگه اگه دستش رفت گریه میکنه، گریه طولانی، اگه بفهمه چقدر ضرر کرده است. الان اگه دکونش آتیش بگیره میشینه یه مدتی گریه میکنه، اما نماز شب دستش میره نه گریه نمیکنه، مهم نیست، نفهمی چه ضرری کرد. حالا بگیم این شوق مؤکد ندارد به نماز شب، اون وقت که شوق پیدا میکنه خارج از اختیاره. این طوری که نیست، همه اینا در اختیار انسانه. یا هرچی من مثال بذارم همش همینه که انسان میتواند تصدیق خودشو تقویت بکنه، نه دروغی یا راستی. مثلا درس خوندن اگه بیند حال نداره، این باید تصدیقشو تقویت بکنه. وقتی تقویت کرد که چه منافعی داره، خود به خود شوقش میشه مؤکد. شوق مؤکد دیگه اراده جذب میشه و در درس خوندنش دیگه محکم میشه. نکته دوم، بحث حکم شارع. در بحث حکم شارع ما الان میدانیم که شارع مقدس بعد از که اختیار کرد مقدمه رو اراده میکند، اراده ذل مقدمه رو اگه اراده کرد اراده میکند مقدمه رو، منطقه اراده میکند غیر از طلب کردنه. یه اشتباهی شده اینجا تو اصول، این سبب شده خیلی ایرادها اینجا اتفاق افتاده. ما میگیم تلازم هست بین دوتا اراده، تا شارع اراده کرد ذل مقدمه رو اراده میکند مقدمه آن را، اراده میکنه یعنی میخواهد. اما آیا طلب میکنه یا نه؟ طلب دو حالت داره، گاهی طلب میکنه گاهی نمیکنه. اما نگید اراده نمیکنه، اراده نکنه که ضرر میخورد به اراده یه ذل مقدمه، پس باید یه ذل مقدمه هم نخواست. نمیشه که گفت تلازم بین دوتا اراده هست، اما گاهی بعد از اینکه ذل مقدمه اراده کرد و حتما مقدمش هم اراده میکنه، شدت شوقش هم یه اندازه است، یعنی نمیشه گفت یک کدوم 100% یک کدوم 90%. اون چی که تفاوت داره اینه که بعد از که مقدمه رو اراده کرد گاهی نگاه میکنه دید مخاطب میفهمد که باید مقدمه رو انجام بده، خب دیگه طلب نمیکنه ازش. همون لغوی که ایشون گفتن، اصلا میگه لغوه، باید برای چی بگه، چون مخاطب خودش میفهمه. اما گاهی هم میبیند که نه، مخاطب نمیفهمه، باید بخواد انشاء باید بکنه مثل وضوع. اگه شارع نگفته بود وضوع رو بگیر، مکلف از کجا میفهمید که برای نماز باید وضوع بگیره؟ برای طواف از کجا میفهمید باید وضوع بگیره؟ و شارع باید بگه که برای طواف باید وضوع بگیری. بعد میاد تو طواف مستحبی میگه نه، شما الان دقت دارید میبینید تو طواف مستحبی میگه وضوع لازم نیست بگیری، تو طواف واجب میگه باید بگیری، اما به نماز که میرسه نماز چه واجب چه مستحب دوشو میگه وضوع میخواد. اینا میخوام عرض کنم که ببینید ما تفاوت اینا را از شارع فهمیدیم نه از عقل خودمون، عقل ما اینجا دخالت نداره که. نه اما بعد نمازش که میخواد بخونه همون طواف مستحبی، بعد نماز باید بخونه دیگه، چون طواف بی نماز که نیست، وقت باید وضوع بگیره و بعد بیستد نماز رو بخونه. اما مهم اینه یخ وسط طواف اتفاق میفته، داری طواف مستحبی انجام میده وضوش باطل میشه، میاد از روحانی سوال میکنه من برم خارج شب وضو؟ میگه نه طواف رو تمام کن بعد برو وضو بگیر. بعد میره وضو میگه و میشه دوری که نمازشو میخونه. اینم یک نکته. نکته سوم ایرادیست که آقا هم اشاره کردن که چرا ایشون فرمودن بعد از که مقدمه رو شارع میخواد واجب کنه گاهی ملتفت نیست. یعنی چه؟ بحث ما تو این فعلا تو اصول وقتی میگیم مولا، منظور از مولا خداست، غیر خدا که نیست که، شخص معمولی که نمیخوام بگیم که. اون مولایی که داریم بحث کنیم تو اصول بحث ما راجع به خداوند است، میخوام بگیم خداوند که اراده کرد ذل مقدمه رو آیا اراده میکنه مقدمه رو یا نه؟ ایشون فهمیدن گاهی اصلا التفات نداره به تلازم بین این دو، اصلا توجه نداره. یعنی خدا حواسش نیست؟ اصلا این معقول نیست. ولذا تو خود کفایه ای کاش آیت الله لازم‌الخویی یه بار دیگه ما راجع به کفایه میکردن، تو خود کفایه آخوند چی گفتن؟ گفتن ان الوجدان اصدق شاهد علی ان من اشتاق الی شیء والتفت الا ما يتوقف عليه. این والتفت یعنی چه؟ آخون حواسشون خوب جمع بوده، عبارت خیلی دقیق بیان کردن، گفتن والتفت الی ما يتوقف عليه، وقتی که التفات هست من دارم میگم. بنابراین شما نمیتونید ایراد به آخون بگیرید. اگه میگید منظور غیر خداست، مولای غیر خدا، کفایه داره میگید ولتفته. و اگر هم میگید منظور خود خداست که اصلا کلمه التفته رو هم نمیخواد، خدا هم که فراموشی نداره که، تازه مقدمه رو اراده میکنه، مقدمش هم میداند و اراده میکنه. و اما ایراد آخر این است که فرمودن حکم به وجوب مقدمه لغو است، بعد از که مخاطب میداند باید مقدمه رو بیاورد، اگه مخاطب میفهمه باید مقدمه بیاره، دیگه شعار مجددن واجبش بکنه، این لغوه. عرضی که داریم اینه که نه، احتمال لغوم نیست، بلکه فایدهش ترتب ثواب و عقاب است. اگه مقدمه رو واجب بکنه چاره، فایدهش این است که آقای مکلف اگه مقدمه رو انجام دادی بخاطر که من واجبش کردم ثواب داری، و اگه ترک کرد عقاب داره. حالا اگه شاره واجب نکند مقدمه رو، ترک مقدمه دیگه عقاب نداره، پس فایده داره. نمیشه بگیم که حالا که مکلف میفهمد وجوب مقدمه رو دیگه شاره لغو است که امر بکنه، لغو نیست، فایده برش مترتبه. اینو خدا آقایین هم تو اصول میگوید اینا را، اما به اینجا که میرسه نمیدونیم چرا یه مرتبه میگوید لغو است. خب تا اینجا بحث که تمام شد، آنچه که ما فهمیدیم اینه، آخوند بحث تلازم دوتا اراده رو مطرح کرده. ما نمیدونیم منظور آخوند دقیقا آیا اینه یا منظور آیت الله عظما خویی اینه. دقت کنیم، ما دیگه همه حرفا میزنیم، همه شو مشخص میکنیم. اگر آخوند تلازم دوتا اراده رو دارن میگن، یقینا کلامشون درسته. و اگر آخوند تلازم دوتا طلب رو دارن میگن، میخوان بگن تا شاره طلب میکند ذل مقدمه رو، طلب میکند مقدمه رو، یقینا کلامشون غلطه. ما بسیاری از مقدمات رو داریم که شاره طلب نکرده است، وجوبش رو به وضوح خودش باقی گذاشته. این کلام آخوند. بیام سر کلامات لازم و خویی. اگر ایشون میگوین خداوند واجب نکرده است مقدمه رو، اگه میخوان بگن شرعاً واجب نکرده، کلامشون درسته، باید بگیم خیلی مواقع داریم که شارع مقدمه رو واجب نکرد. اما اگه منظورش اینه که اراده نکرده است مقدمه رو، این حرف غلطه. یقیناً اراده کرده است و نمیشه بگیم اراده نکرده. خب تا اینجا این بحث ها واضح بود دیگه، خیلی هم هی تکرار کردیم، این مقدار خسته کنندم شد. یه نکته دیگه اینه که ما بعض از مقدمات رو میبینیم مثل سیر الالحج، الان امروز تو دولت‌های مختلف مقدماتش با هم متفاوته. تو بعضی جاها میبینید که اصلا گذرنامه نمیخوان، از یه سودان مثلا میخوان برن عربستان، میگن هم تو برید بیاید، اما از فرض کنید ایران میخوان برن گذرنامه میخواد، یه جا علاوه بر گذرنامه کارهای بهداشتیشون هم میخوان. هر زمانی ممکنه در دولت‌های مختلف حج مقدماتش ممکنه فرق کنه. الان تو ایران خودمون ثبت نام تو کاروان هم جزء مقدماته و بدون کاروان اصلا تکی نمیذارن بره، میگن حتما باید توی کاروان هم بره. خب عرض کنم وقتی یک مقدماتی رو خود یه دولتی داره وضع میکنه، اینو من نمیتونم نسبت به خدا بدم، میگم خدای متعال در صدر اسلام عین این مقدمه رو شرعاً واجب کرده. خب کجا واجب کرده؟ نه آیه قرآن برش داره، نه روایت داره، که یه چه واضحیه. اینجاست که باید بگیم مقدمات و شارع اراده کرده است و این لم یطلب ها، طلب ممکنه بگیم نکرده، یعنی طلب یعنی انشای لفظ، بگه برو گذرنامه تهیه کن، خب این لفظ رو نگفته، اما اراده کرده است که همه مقدمات رو بیار تا به ذل مقدمه دسترسی پیدا بکنه. دلیلش هم اینه که بسیار از این مقدمات که امروز هست اصلا در زمان صدر اسلام اصلا وجود نداشت، اون موقع اصلا گذرنامه نبوده، افراد از یه شهر میخواستن برن مکه، خب میرفتن همینطور. نکته آخرم این است که تلازم بین وجوبن که داریم میگیم اینش تو تلازم بین مستحبین هم هست. یعنی حالا میخواد نماز شب بخونه، مقدماتش هم باز این خود ذل مقدمه مستحبه، تلازم بین دوتا اراده هست، آیا تلازم بین دوتا طلب هست یا نه، همون بحثای گذشته مجددا تکرار میشه. صلی الله علی محمد و آله.